کسانی که صرفا درد بیمار رو درمان میکنن و بین کسانی که تنگی کانال نخاعی رو به صورت آناتومیک رفع میکنن. با توجه به این که خدمتتون عرض کردم که تنگی کانال کنالی بسیار شایع هست و هیچ مغایرتی با لایف زندگی ما نداره، ما میتونیم از درمانهای کم تهاجمی برای رفع علائمش استفاده کنیم. این درمانها چه چیزایی هستن؟ مثلا فرض کنید تزریق استیروئید تو فضای اپیدورال، یعنی یه تزریق در کمر انجام بشه و این باعث کاهش التهاب اونجا بشه. طبیعتا این کاهش التهاب کمک میکنه مشکلات کمتر بشه. و دیگر روشهای کم تهاجمی، همه اینها میتونن به صورت موقتی علائم بیمار رو خوب بکنن. اگر من بیماری هستم که هر دو سه سال یه دفعه این علائم رو پیدا میکنم، حالا این دفعه مثلا به هر دلیلی میخوام زود تموم بشه و دو مرتبه برم تو فاز اون دو سه سال بعدیم، میتونم از این روش ها استفاده کنم.
بله.
اما اگر بیماری داریم که علائم به صورت پیشرونده و متداوم و پشت سر هم هست، کانال به صورت آناتومیک ثابت شده که تنگه، این روش های درمانی تنگی کانال رو به صورت آناتومیک رفع نمی کنن. یعنی اون شکایت بیمار طبعا با این مشکل حل نمیشه، مشکل اصلی بیمار، به خصوص اگر نقص عصبی وجود داشت و مسائل کنترل ادرار و این مسائل پیش اومده باشه، حتما اینها نیاز به برطرف کردن اون تنگی آناتومیک نخاع دارن. انتخاب این که کدوم روش برای چه بیماری انجام بشه نیاز به این داره که بیماران ما بعد از اینکه احساس کردن زندگیشون مختل شده به یک جراح مغز و اعصاب مراجعه کنند یا به یک متخصص ستون فقرات مراجعه کنند، یا اینکه اگر شدت علائم خیلی شدید نیست به کسانی که در رشته درد فعالیت میکنند مراجعه کنند. اینها بیمار رو یه ارزیابی اولیه میکنند، بعد به تدریج بین خودشون اینا رو در واقع تقسیم میکنند، ممکن ادامه بدن یا به فرد دیگری انتقال بدن، ارجاع بدن فرد.
درست. بسیار تشکر دکتر صاحب. برای تنگی کانال نخاعی و کمری و همینطور بیرون زدگی و پارگی دیسک بین مهرهی، آیا ورزش کردن مفید است؟ و دیگه یکی، یک کسی که تنگی کانال داشته، سنش هم بالاست، پس از سالها آل پاهایش حالت بی‌حسی گرفته، انگشتایش بی‌حس است، ایره چی کار باید بکنه؟
همونطوری که متوجه شدیم چندین سال هست که تنگی کانال دارن و باهش کنار می اومدن. ببین، همون مرحله رو انجام دادن و خودشون در واقع اینو اداره کردن، ولی اخیراً انگشتای پا احساس بی‌حسی و کرختی پیدا کرده. اینجا اون علائم در واقع هشداری است که حتما در اسرع وقت به پزشک متخصص جراح مغز و اعصاب یا ستون فقرات باید مراجعه بشه.
بله.
تا از تشدید علائم نورولوژیک و پیشرفت اون جلوگیری بشه، به خاطر اینکه خب هر چقدر اینجا زمان نقش مهمی داره. این مسئله دوم، مسئله در واقع سال اول، مسئله نقش ورزش بود در تنگی کانال. ببینید، اگر من بخوام تشبیه بکنم ساختمان دیسک و در واقع بافت اطراف ستون فقرات رو، این خیلی شبیه به یک اسفنج ظرفشویی است و این وقتی که آبدار هست در واقع برجسته است. وقتی شما فشارش میدید و اینو مچالش میکنید، ارتفاعش کم شدن ارتفاع باعث در واقع برجسته شدنش به داخل کانال و تشدید تنگی میشه. بنابراین تنگی استخوانی با ورزش کردن رفع نمیشه.
بله.
ولی تنگی که در اثر برجسته شدن ربات ها و لیگامان ها و خود دیسک به داخل کانال ایجاد شده و تشدید کرده اون تنگی استخوانی رو، به دلیل اینکه وقتی شما ورزش میکنید باری که روی دیسک هست رو کمتر میکنید و دیسک ما در واقع هیدراته میشه و آبدار میشه، میتونه کمک کنه برای اینکه اون حملات کم تنگی کانال رو به کاهش بدید.
بسیار تشکر دکتر صاحب صابری از توضیحات خوب و ارزشمند شما. امید است که مورد توجه شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. با شما خداحافظی میکنیم. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه زربان از رادیو دری تعقیب کنید.
اگر شما بیمار باشید و در تماس با دوستان یا فامیل یا همکارانتان قرار بگیرید، می توانید آنها را آلوده کنید، حتی اگر هنوز نشانه های بیماری را نداشته باشید. و حالا افراد تازه آلوده شده می توانند دوستان و فامیل و همکارانشان را آلوده کرده ویروس مکررن تکثیر شود و این یک مشکل بزرگ خواهد بود. اما اگر بیمار باشید و فاصله خود را از دیگران حفظ کنید و یا حتی بهتر اگر در خانه بمانید، جلوی گسترش بیماری را گرفته و آن را خاموش خواهید ساخت. ما بیمارستان و کادر درمانی محدودی داریم و اگر تعداد زیادی بیمار در آن واحد به این امکانات نیاز داشته باشند، سیستم درمانی پاسخگو نخواهد بود و خیلی از افراد امکان دسترسی به کمک را نخواهند داشت. اگر فاصله اجتماعی را رعایت کنید، فضای بیماری محدود شده و به کادر درمانی زمان داده خواهد شد که بتوانند همه بیماران را پوشش بدهند. شما با سرعت بیشتری بهبود خواهید یافت و می توانیم دوباره به کنار همدیگر بازگردیم.
شما شنوندگان عزیز، بابت همراهیتان سپاس و امتنان و شما را هم به خدای متعال می سپاریم. امید است بحث ها مورد توجهتان قرار گرفته باشه و با توجه به مشکل دردهای کمری و مشکلات دیسک بین مهره‌ای استفاده لازم برده باشین. شما را به خدا می‌سپاریم مجدداً. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad.
Yeah. شد و خنده ها آخه یه حرفی بزن.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، روزتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراه ما باشید. در ابتدا تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و گرامی داریم روز 13 آبان را. همزمان با یوم الله 13 آبان، نماد ایستادگی ملت ایران مقابل استکبار جهانی، راهپیمایی بزرگی در تهران و بیش از 900 شهر کشور با حضور گسترده مردم برگزار شد. حضور گسترده نوجوانان و خانواده‌ها جلوه‌ای خاص به این آیین داده و بسیاری از شرکت کنندگان تصاویر امام خمینی رحمت الله علیه، رهبر معظم انقلاب و شهدای دانش آموز را در دست داشتند. همچنین زنگ استکبار ستیزی در تمامی مکاتب ایران، یعنی نزدیک به 120 هزار مکتب نواخته شد. شعار گرامی داشت 13 آبان امسال متحد و استوار مقابل استکبار است. 13 آبان که در تقویم ایران به عنوان روز مبارزه با استکبار نامگذاری شده، یادآور 3 واقعه مهم در تاریخ معاصر ایران در 3 دوره مختلف است. تبعید حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به ترکیه در 13 آبان سال 1343، کشتار دانش آموزان معترض بر رژیم پهلوی در 13 آبان 1357 و تسخیر لانه جاسوسی یا سفارت آمریکا در تهران در 13 آبان 1358 هجری شمسی، 3 واقعه تاریخی است که این روز را در تاریخ ایران به عنوان روزی به یاد ماندنی به ثبت رسانده و آن را به نماد عزت، مقاومت، دشمن شکنی و استکبار ستیزی ملت ایران و سرشکستگی و خفت و خاری دشمنان این مرز و بوم تبدیل کرده است. با گذشت بیش از یک شبان روز از زمین لرزه شدید بامداد دوشنبه در ولایات شمالی افغانستان، شمار قربانیان این حادثه به 23 نفر افزایش یافته است. بر اساس آخرین گزارشات، بر اثر زلزله اخیر دست کم 27 تن در 2 ولایت بلخ و سمنگان جان باختند و بیش از 677 نفر دیگر زخمی شدند. این در حالی است که پیش از این سازمان بهداشت جهانی شمار زخمی های این زلزله را 850 نفر اعلام کرده بود. بیشترین شمار قربانیان و مجروحان این زلزله مربوط به ولایت بلخ با دست کم 12 کشته و بیش از 400 زخمی بوده است. مسئولان وزارت صحت عامه تاکید کردند که این آمار هنوز نهایی نیست و احتمال افزایش جان باختگان و مجروحان وجود دارد. مقامات محلی از هموطنان افغانستانی خواستند آرامش خود را حفظ و از حضور در ساختمان‌های ناایمن خودداری کنند. زمین لرزه شدید به بزرگی حدود 6.3 ریشتر بامداد دیروز ولایات شمال افغانستان را لرزاند. شورای علمای شیعه افغانستان در بیانیه‌ای با ابراز تأسف از وقوع زمین لرزه اخیر در ولایت‌های شمالی، رسیدگی فوری به وضعیت آسیب دیدگان را خواستار شد. این شورا ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های جان باختن و مجروحان این حادثه بر تأمین سرپناه و ارسال کمک‌های فوری به زلزله زدگان با توجه به فرارسیدن فصل سرما تأکید کرده است. در بیانیه این شورا به خسارات سنگین این زلزله به مناطق مسکونی و اماکن مذهبی از جمله روضه شریف اشاره شده است. شورای علمای شیعه افغانستان از نهادهای حکومتی، خیران و مؤسسات امدادرسان خواسته است تا هرچه سریع‌تر به یاری آسیب دیدگان بشتابند. با گفته سخنگوی مقام ولایت هرات، روزانه تا 2000 تن اموال تجارتی از طریق خط آهن خاف هرات به ایستگاه روزنک انتقال می‌یابد. جزئیات را در گزارش تفصیلی همکارم محمدی می‌شنویم.
در گوشه ای از ایستگاه روزنک در ولایت هرات، قطارهای باری یکی پس از دیگری می‌رسند. واگن‌های پر از سمند، کاشی، آهن و مواد نفتی که این روزها نفس تازه‌ای به بازارهای غرب افغانستان بخشیدند. حالا مسیر ریلی خواف هرات به یکی از حیاتی ترین گذرگاه‌های تجارتی کشور تبدیل شده است. مقام‌های محلی در هرات می‌گویند که میزان واردات از طریق این خط آهن در مقایسه با سال گذشته 5 برابر افزایش یافته است. افزایشی چشمگیر که نشان می‌دهد تاجران افغان بیش از هر زمان دیگری به استفاده از حمل و نقل ریلی تمایل دارند. محمد یوسف سعیدی سخنگوی والی هرات در گفتگو با رادیو دری می‌گوید روزانه تا 2000 تن انوار تجارتی به ویژه سمنت و کاشی از طریق خط آهن خواف هرات به ایستگاه روزنک انتقال می‌یابد. روند تخلیه بار در این ایستگاه به صورت منظم جریان دارد و بیشتر واردات شامل مواد ساختمانی، آهن و مواد نفتی است.
به اثر سعی و تلاش اداره محلی ولایت هرات، رقم واردات و صادرات از طریق خط آهن خواف هرات نسبت به سال گذشته 5 برابر افزایش یافته است و همچنان اقلامی که از این طریق وارد می شود بیشتر آن سمنت، کاشی و مواد نفتی می باشد و در اواخر به اثر مشکلاتی که در مرز پاکستان به وجود آمده است، ما شاهد استفاده بیشتر از خط آهن خواف هرات هستیم.
این افزایش واردات تنها نشانه جرأت نیست، بلکه پیام‌آور تغییر در ساختار حمل و نقل کشور نیز می باشد. سالها بود که تاجران افغان از مشکلات بنادر زمینی از جمله نبود وسایل نقلیه کافی، هزینه های سنگین و طولانی شدن روند اداری شکایت دارند. حالا اما به گفته کارشناسان اقتصادی استفاده از راه آهن بهترین برای تسهیل واردات و صادرات است. حمیدالله خادم آگاه امور اقتصادی و سرمایه گذاری در هرات به رادیو دری گفت مسیر ریلی می تواند بسیاری از چالش‌های حمل و نقل زمینی را برطرف کند. هزینه کمتر، زمان کمتر و امنیت بیشتر از جمله مزیت‌های اصلی این مسیر است.
افزایش 5% واردات محصولات و کالاهای تجارتی از طریق خط آهن هرات خواف یک خبر بسیار امیدوار کننده است و در شرایط کنونی که در افغانستان فقط یک ترانسپورت جاده ای فعالیت میکنه، فعالیت گسترده خط آهن میتونه که برای رشد اقتصادی افغانستان، کشورهای منطقه و فرامنطقه کمک بسزایی بکنه.
در هفته های اخیر خط آهن خواف هرات شاهد تحول دیگری نیز بوده است. ورود نخستین محموله دیزل و مواد نفتی از ایران به هرات. مقام های اداره خط آهن میگویند که در یک هفته گذشته نزدیک به 20 واگن مواد نفتی از این مسیر وارد کشور شده و قرار است تا چند روز آینده 180 واگن دیگر نیز به هرات برسد. در کنار این روند، اداره نفت و گاز هرات از آغاز ساخت ذخایر بزرگ نفتی در ایستگاه روزنک خبر داده است. حفیظ‌الله عاصم رئیس این اداره میگوید در گام نخست ظرفیت نگهداری هزاران تن تل دیزل و بنزین ایجاد می شود و در آینده این ظرفیت تا چند برابر افزایش خواهد یافت. با تکمیل این تأسیسات روند انتقال و ذخیره مواد نفتی تسهیل می شود و امکان تامین به موقع سوخت برای کارخانه ها و وسایل نقلیه فراهم خواهد شد. این تحولات تنها در سطح دولت باقی نمانده. شماری از باشندگان هرات نیز از آغاز واردات مواد نفتی از مسیر ریلی استقبال کردند. آنان می گویند اگر این روند تداوم یابد، قیمت مواد سوختی در بازار کاهش یافته و از احتکار جلوگیری می شود. خادم آگاه امور اقتصادی در هرات نیز باور دارد که این مسیر به زودی به ستون اصلی تجارت غرب افغانستان بدل خواهد شد. او همچنین گفت وقتی کالاها از طریق قطار میرسند هم ارزان‌تر تمام می‌شود و هم سریع‌تر. دیگر مثل قبل نیاز نیست هفته‌ها در مرز منتظر وسایل بمانیم.
برای تجار و سرمایه‌گذار بسیار امیدوار کننده است، مسرت بخش است که راه‌های بدیلی برای انتقال محصولات از و از کشورهای صد به مبدا پیدا شده و این امیدواری انشالله روز به روز به افزایش هست و امیدوار هستیم که خط آهن هرات خواف وصل بشه به کشورهای مقصد، ازبکستان، ترکمنستان، چین و سایر کشورها.
بر اساس آمار اداره خط آهن هرات همکنون ماهانه تا 50,000 تن اموال تجارتی از طریق خط آهن خواف هرات وارد کشور می شود. افزون بر این در سال گذشته بخشی از صادرات افغانستان از جمله مواد معدنی و میوه‌های تازه نیز از همین مسیر به بازارهای منطقه‌ای و جهانی انجام شده بود. خادم آگاه امور اقتصادی معتقد است که این مسیر نه تنها افغانستان را به شبکه ریلی ایران و از آنجا به بازارهای خلیج و اروپا متصل می‌کند، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش وابستگی به مسیرهای پرهزینه جاده‌ای شود.
چون که افغانستان کشور ماهات و خشکه است، ما بتانیم از خطوط ریلی استفاده بکنیم. خطوط ریلی یکی از خطوط جاده‌ای نسبت به خطوط جاده‌ای ارزان‌تر هست. امیدواریم که این روند افزایش پیدا بکنه و انشاءالله ما شاهد انتقالات کشورهای منطقه از مسیر افغانستان باشیم.
در چشمانداز آینده خط آهن خواف‌هرات دیگر تنها یک مسیر تجارتی نیست، بلکه پلی است میان امید اقتصادی و ثبات منطقه‌ای. مسیری که با هر واگن سمنت و هر تانکر نفت، نوید بازسازی، اشتغال و پیوند دوباره افغانستان با اقتصاد جهانی را با خود به همراه دارد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
سخنگوی اردوی پاکستان مدعی شد عامل اصلی تنش‌های کنونی میان افغانستان و پاکستان نبود یک حکومت مشروع و منتخب در کابل است. احمد شریف چودری در یک نشست خبری در راولپندی افزود حل مسائل مرتبط با افغانستان تنها زمانی ممکن است که یک حکومت منتخب و نماینده واقعی مردم در آن کشور بر سر کار باشد. او با اشاره به توافق دوهم میان طالبان و ایالات متحده اظهار کرد. طالبان در آن توافق وعده داده بود لوی جرگه برگزار کند و حکومت منتخب تشکیل دهد، اما این وعده هرگز عملی نشد و آنان پس از سقوط حکومت اشرف غنی تمام قدرت را در انحصار خود گرفتند و روند گفتگوی بین افغانستانی ها را متوقف کردند. سخنگوی اردوی پاکستان تصریح کرد ثبات پایدار در روابط اسلام آباد و کابل تنها در صورت شکلگیری دولتی که نماینده واقعی مردم افغانستان باشد ممکن است. چودری گفت اسلام آباد خواهان حل سیاسی تنش‌های موجود با طالبان بر سر فعالیت شبه نظامیان پاکستانی در خاک افغانستان است، اما در صورت شکست مذاکرات گزینه‌های دیگری را نیز در نظر دارد. او افزود ضامن امنیت پاکستان اردو این کشور است نه افغانستان، و اردو به هر گونه حمله از خاک افغانستان پاسخ قاطع خواهد داد. پاکستان و حکومت طالبان پس از درگیری‌های مرزی در ماه میزان دو دور گفتگو در دوحه و استانبول برگزار کردند. در نخستین دور دو طرف بر آتش بس سفاری توافق کردند و در نشست استانبول درباره سازوکار نظارت بر اجرای این توافق رایزنی شد. با این حال روابط میان دو کشور همچنان متشنج و ناآرام است. و معاون سخنگوی سازمان ملل درباره وضعیت سودان هشدار داد و گفت صدها فرد ملکی از جمله کارکنان امدادی در شهر الفاشر کشته شدند و شمار زیادی از مردم هنوز در داخل شهر گرفتار هستند. فرهان عزیز حق در مصاحبه با خبرنگاران درباره آخرین وضعیت سودان اظهار کرد پس از تصرف مرکز ایالت دارفور شمالی به دست نیروهای پشتیبانی سری در هفته گذشته. ما همچنان گزارشاتی درباره خشونت‌ها و اعدام‌های خودسرانه دریافت می‌کنیم و بیش از یک هفته پس از تصرف شهر الفاشر افراد ملکی قادر به ترک این شهر نیستند. و افزود نیروهای پشتیبانی سریع از تحویل کمک‌های حیاتی و نجات بخش جلوگیری می‌کنند، اقدامی که برخلاف تعهد آنها طبق حقوق بین‌الملل بشر دوستانه است که موظف به تسهیل عبور سریع و بدون مانع چنین کمک‌هایی هستند. به گفته او دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل اوچا نیز تأکید کرده که این مانع تراشی غیر قابل قبول است. سخنگوی سازمان ملل تأکید کرد توقف فوری درگیری‌ها برای تضمین حفاظت از افراد ملکی امری حیاتی است. سودان از زمان کسب استقلال در سال 1956 تنش و ناآرامی طولانی را سپری کرده و شاهد 20 اقدام برای کودتا و دو جنگ داخلی ویرانگر، یکی در سالهای 1955 تا 1972 و دیگری در سالهای 1983 تا 2005 میلادی بود که در نهایت منجر به استقلال و جدایی سودان جنوبی از در سال 2011 شد. درگیری‌های مسلحانه در سودان از 15 آوریل 2023 یعنی 26 حمله 1402 میان اردو به فرماندهی عبدالفتاح البرهان و نیروهای پشتیبانی سری به فرماندهی محمد همدان دقلو ملقب به حمیدتی بر سر قدرت و چگونگی ادغام نیروهای پشتیبانی سری در اردو پس از کودتای سال 2011 شروع شد و میانجیگری‌های بین‌المللی برای پایان دادن به آن تاکنون ثمری نداشته است. نیروهای پشتیبانی سری که برای بیش از یک سال شهر الفاشر سودان را محاصره کرده بودند از روز یکشنبه هفته گذشته 4 عقرب به شهر حمله و این شهر را تصرف کردند. بخش بعدی خبرها در ساعت 5 به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد. روزتان بخیر.
چادرت را به تکان روزی ما را بفرست، ای که روزی دو عالم همه از چادر تو،
ای که روزی دو عالم همه از چادر تو. چه پای تو سر بر ندارم، مگر لحظه ای که دیگر سر ندارم، مگر لحظه ای که دیگر سر ندارم. من از خاک پای تو سر بر ندارم، مگر لحظه ای که دیگر سر ندارم. مگیر از سرم سایه چادرت را، پناهی از این خیمه بهتر ندارم، پناهی از این خیمه بهتر ندارم. چادرت را به تکان روزی ما را بفرست، ای که روزی دو
بیا باز کن دری،
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری،
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
از شما خوبان همراه دعوت می کنم که با ما همراه باشید و شنونده داستان‌های تمثیلی.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبات از تو گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟ شغل خودتان چی هست؟ ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان استخوان‌ها، قسمت اول، نویسنده طیبه سفری.
مادر جان، چای میخوری؟
چی شده که تو میخوای با من چای بیاری؟
مگم بعد از یه اما سالی اما وقت شما بر من چای میآوردم، یک شب ما برتون چای میارم، چای میپرتون.
خو خیاله که میخوای چای بیاری بر مادرت، بیار خیر ببینی، خیر ببینی بچه.
بچه شم یا لا. خو
قندم بیارم یا نه مادر؟
ما خو نمیخورم بچه، بر خودت بیار.
بچه شم یعنی یک چای بیارم که خودت ایران بانی که بچه این تا حال تو چای ناورده بودی.
ای خیر ببینی.
نه مادر جان، یام یک پل چای مزدار بر مادر خوب خودم.
خوب آل معلوم نیست که چی گپ شده که تو امشب یک میربان شدی.
ایش چی گپ است؟ بچه همیشه میربان بوده مادر.
بله همیشه راست میگه.
میگو مادر جان، امروز طرفای چاش خودت در بازار دیدم.
خوب
از پشت سودا رفته بودی؟
تو در کجا بودی؟
ما هم امروی رفیقان در بازار بودم، از دور دیدمت.
خوب خی تو مرا دیدی؟ ما تو را ندیدم. اگر تو میگی که مرا دیدی، چرا نامدی پیش کم سودای گرنگ از دست ما بگیری؟ شانای ما شل کرد، بیخی درد گرفت.
نمیتونستم. میگم مادر، او دخترکی که امرایش گب میزدی در بازار، او کی بود؟
آه نال، میفهمم که چای بچی مدا و مقصد است.
یعنی چی چای بر خودتان از نوش جان کنن؟
گوش کن مراد، او دختره بیخی از فکر خیالت بیرون بکش، دیگه گپش هم نزنی.
شما برم بگوین او دختره کی بود؟
او دختر به درد تو نمیخوره، یعنی در اصل تو به درد او دختر نمیخوری. هیچ فکرش نکو، ای چایم نمیخورم، خیر ببینی از خودت باشه.
یک چای است دیگه مادر جان، ای گپا رو نزنن دیگه. خو
نه تو نه کار داری، نه سوادی داری، نه پیسه ای داری، نه کدام ارث و میراثی داری. او دختر هزار تا خواستگار بهتر از تو داره، سویش از تو کده خیلی بالاست بچه.
اگه مادر گپت کم پیسگی ماست، فی ثانیه پیسه دار میشم. کفایت میکنه اراده کنم، ای خو کارو ندارم مادر جان.
آه دیگه بس خلاص. او دختر خانهشان در شهر است، مکتب رفته، سواد داره. اصلا تو در شان و رتبه اونا نیستی. پیش خودت تو خودت چی فکر کردی؟
خب ما که تو از دور دیدم دختر خوبی معلوم میشه.
معلوم دار است که دختر خوبی است. گفتم دیگه تو گپشن نزن، ده حد و شان تو نیست.
یک لحظه مادر، من تا آخر امی ما پیسه آرسی جور میشه، یعنی پیسه آرسی خود جور میکنم. چی گفتی؟
تو دیوانه شدی؟
چرا؟
دخترهای قریه طرف تو سایلم نمیکنن. حال تو توقع داری دختر شعاری بیای و زن تو شوه؟ دیوانه شده او دختر؟
من چیزی که بخوایم به دست میارم.
هر کاری که دلت است بکن، فقط نام زن گرفته را پیش ما از این با دیگه نیاری.
مادر، از تو توقع نداشتم. مادرم هستی، باید کمکم کنی که به دختری که میخوایم برسم.
بس کو، در این دیوانگی های تو، در این رشخندی های تو من شریک تو نمیشم.
من خودم تنهایی هم خواستگاری میرم. خوب است؟
اما هر کاری که دلت است بکن، دلت اختیارت.
نمیشه، مادرم هستی، باید خواستگاری هم بیایی. برم زن باید بگیری یا نه؟ چیگه
هرچ کار دارم؟ نامش نگی، اعصاب مرمه قدر خراب نکو. بر از پیش روی چشمم، ای چایم که آوردی از خودت، یا بخو یا او طرف پرتو. گم شده گر.
Thank you. بچه تو نیاز به عملیات دارم.
چی؟
یعنی بدون عملیات خوب نمیشه؟
راستش یک قده که در سر بچه تان هست همراه دارو رفت نمیشن. اگر ریزه تر بود میشد، ولی متاسفانه یک قده بسیار کلان شدم.
دکتر صاحب، دمی شفاخانه عملیات میکنید؟
بله، ولی باید هرچی سریع تر عملیات شود.
سیست
وقت زیادی ندارم.
پیسش چی قمشه؟
راستش من خود دقیق نمیدانم، باید از بخش حسابداری پرسان کنید. اما فکر میکنم که چند لک شوم.
چی؟ چند لک؟ ای خیلی زیاد است دکتر صاحب، ما چیکار کنیم؟
دکتر صاحب، ما از قریه آمدیم، کشاورزیم، از این پیسه ها نداریم.
عملیات بچه تان بسیار سنگین است، فقط هم دمی شفاخانه انجام میشن. هزینهش هم زیاد است، میفهمم. متاسفانه شفاخانه خصوصی است و در شفاخانه های دولتی عملیات انجام نمیشه. شما مجبور هستین که انجام بدین.
دکتر صاحب، این پیسه خیلی زیاد است، نمیشه که ما کم کم بتیم براتون؟
خب یک کار میکنم. من دستمزد جراحی خود نمیگیرم از شما. برین حسابداری پرسان کنین که چه دیگه باید جور شوم. تنها کاری که از دست ما برمیای نمیس، و هم به خاطر طفل معصوم که وقت زیادی ندارم. اما خب مجبور هستین که بقیه هزینه که مال شفاخانه است پرداخت کنین.
خدا خیرتان بده دکتر صاحب.
خیر ببینین دکتر صاحب، تا عمر داریم دعایتان میکنیم.
زنده باشین.
تا کی باید این پیسه آماده شوه؟
خب هر چی زودتر بهتر. اگر تا آخر اینمی هفته پیسه تان آماده شد، اول هفته دیگه عملیات انجام میشه. ولی هر چقدر تأخیر کنین عملیات سخت‌تر شده میره، چون وضعیت طفلتان ثابت نیست.
بچشم دکتر صاحب، ما پیسه رو پیدا میکنیم.
خواهش میکنم، بهتر است که بچه تانم در شفاخانه بانه. ولی اگر هزینه شفاخانه را ندارین، میتونین که ببرینش خانه. ولی خیلی باید مراقبی طفل باشین. ما آخر اینمی هفته منتظرتان هستم بر عملیاتی بچه.
خدا خیرتان بده دکتر صاحب، امید به خدا. خیر ببینین،
زنده
خدا شما را نگاه کنه.
برین پناهتان به خدا، امیدوار هستم که هرچی سریعتر پیسه را جور کنین.
میخوای چی کنی مراد؟ ای چی از دستت گرفتی؟
ای دسکای گنجیاب هست خلام.
چی؟
بله
گنجیاب دیگه چی هست؟
سایکو، ای قسمی روی زمین میمانیمش؟
خب
هر جایی که گنج باشه، هر جایی که گنج باشه یک صدا از خود میکشد.
صدا؟ راست میگی؟
ها؟ چطوری؟
ای راستکیز یعنی واقعیز؟
معلوم از که واقعیز ای چی سوار است که پرسان میکنی غلام؟ من تا آخر همین هفته گنج پیدا میکنم.
خوی گنجیو و این دستگاه رو از کجا خریدی؟
این چیزا خریدنی نیست، این از یک آشنای مطمئن گرفتم غلام، فهمیدی؟
آشنای مطمئن؟
بله بله. خب
مراد به نظرت گنج پیدا میکنین؟
اگه یه اطراف گنج باشه حتمنی پیدا میکنین.
در این بیابان، در این دشت کی آمده گنج دفن کنه؟
غلام، در این بیابان هیچ کس گنج خاک نکرده. خب گنج از زمانهای قدیم بوده، یعنی هست، فقط باید چی؟ پیداش کنیم. همین.
خب مراد گنج پیدا کنی که خب گنج چی میکنی؟
یه خانه در شهر میگیرم.
بله.
یه خانه خوب و بزرگ.
خوب و مقبول.
بله.
خب
بعدش میرم زن میگیرم. یک دختر شهری و مقبول دستماندم هست البته.
خب خب خانه و زن و این چیزا. خی مادرت چی میشه؟
مادرم اگه خواست همراه من زندگی میکنم. خب اگرم نخواست دمی قریه میمونه، هر ماه برش پیسه رای میکنم. خب چی کنم دیگه، مادر است. در حقم هم پدری کرده هم مادری.
ایره بگو مرا که او دختر مقبول شهری را بعد تو میتن؟
غلام چرا نتن؟ من پیسه دار آدم هستم، یک خانه خوبم در شهر دارم، یک موترم برش میخرم، دیگه چی میخواه؟ چرا نتن؟
راست میگی راست میگی، از خدا هم بخواهیم که بری دخترشانه بگیری.
چطوری؟
مراد مراد صدا زد، اشپلاخ کرد، گنج پیدا کردم، گنج.
چوب شو میخوایی کل مردم قریه خبر شدن؟ نباید به کدام کس بگویی، فهمیدی؟
خب حالی چی کنیم ها؟ چی کنیم مراد؟
تو خون سردیت حفظ کن بیل و کلنگ بگی باید زمین بکنی.
نه زمینه بکنم.
اگه گنج میخوایی باید تو هم یک کار بکنی دیگه. نمیشه که کل کار خودم تنهایی بکنم.
خب مراد من برای غذا آدم از صحبکی زودم اینجا پیش دایی هوای گرم بودم دایی بیابان.
گنجم ما پیدا کردم دستگاه از ماست. حالا زود شد تا کسا نامده بکن دیگه.
خیادت نره مراد، یادت نره که ما و تو شریک هستیم.
تشویش نکن، مرا خوب بشناسی، میفهمی چقدر رفیق باز آدم هستم، درست؟ خوب. یک رفیق باز حرفه‌ای هم هستم، اوشم هست. تو زمین بکن، حق تو هم پیش من محفوظ. آفرین.
مردم از بس
کندم. یکم بیشتر بکن، چرا قد تال میتی؟
مانده شدم مراد، مانده شدم سید و غرق عرق شدیم. نمیبینی تو برا؟
بله میبینم.
چه زمین سخت،
چه نفس میزنن. مثل که در عمر خودت هیچ کار نکردی.
چقدر بکنم؟
باید بیشتر بکنی، زود باش دیگه.
مانده شدم دیگه، هیچی نیست
باشی.
زمین هیچی نیست.
زود باش دیگه تا کس نامده. بکن گفتم دیگه. سایکو دستگاره که نزدیکی جای کندگی میگیرم آران میزنه، درسته؟
مردم از بس کندو میزمینم، مردمی که چقدر سخت هستی کنده نمیشه.
نزدیک شدی، خواهش میکنم بکن دوگان، بکن دیگه.
مراد شاید بیخی دستگاه خراب باشه. گنج کجا بود؟
چی میگی تو خراب نیست، باید بیشتر بکنی.
تو استاد شدی فقط سیل میکنی و من رو میگه بکن. اگر کمک کنی خودی گنج زودتر پیدا میکنی، چرا کمک نمیکنی؟
غلام تو چقدر گپ زده رئیسی، چیز نمانده دیگه. غلام بکن دیگه گفتم، خواهش میکنم.
اینه یام کندن.
آفرین.
چی شد؟ مراد یک چیز پیدا کردم.
چی پیدا کردم؟
یک چیز.
چیز؟
من فکر میکنم یک کاسه باشه.
صبر کن، این که یک کاسه مسیس ارزشی نداره. ای که
من خوشخیال هستم و خیالم که گنج پیدا کردیم.
خب گوش کن، هر فلزی که زیر زمین باشه این دستگاه آران خود میزنه، صدای خود میکشه. فکرم به این چیزا نرفت دیگه که یک کاسه مسی پیدا کنم.
ای قدر زمین کند و مانده شدم، آخرش هم میبرامد.
ای بابا چانس نداریم دیگه، دفعه دیگه حتما یک چیز پیدا میشه دیگه.
میگم مراد سایکو، یک چیز دیگه هم زیر خاک هست. سایکو خوب سایکو؟
بله یک چیز دیگه هم هست.
بله یک چیز دیگه هم هست.
او چی میتونه باشه؟
بیا بیبی.
دوستان عزیز، شما میتونین ادامه این داستان را در برنامه بعد شنونده باشید.
عصر زیبایتان بخیر باشه انشاءالله. تکرار برنامه لاله های غریب آماده پخش است که به اتفاق میشنویم.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و و ملائکش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت
حق. این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، درود بر یکایک شما عزیزان شنوانده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم این هفته هم مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم، از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه لاله های غریب را تقدیم شما عزیزان شنونده می کنیم. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. می‌دانید که برنامه لاله‌های غریب با معرفی شهدای افغانستانی دفاع مقدس می‌پردازد. شهدایی که از خانه و کاشانه خودشان هجرت کردند، به جمهوری اسلامی ایران آمدند، در جبهه‌های حق علیه باطل در دوران 8 ساله جنگ تحمیلی رژیم بعثی عراق بر جمهوری اسلامی ایران حضور پیدا کردند و در نهایت هم در دفاع از جبهه حق و شهادت رسیدند. اما در این برنامه میخواییم که در ارتباط با یکی دیگر از شهدای افغانستانی دفاع مقدس با شما عزیزان شنونده صحبت بکنیم. شهید محمد حسن رمضانی مهاجر که زندگی دارد سراسر تلاش و فعالیت و مجاهدت، شهیدی که در ولایت غزنی افغانستان متولد میشه و دنبال حضور نیروهای شوروی در داخل افغانستان، کودتای کمونیستی که در داخل افغانستان اتفاق افتاد و حضور نیروهای شوروی در داخل افغانستان، با مبارزه با نیروهای متجاوز روسی میپردازه در منطقه خودش، برای فراگیری آموزش‌های نظامی به جمهوری اسلامی ایران هجرت میکنه، در نهایت در جبهه‌های حق علیه باطل حضور پیدا میکنه و در سال 1362 در منطقه مهران به شهادت میرسه. این شهید را میخواییم که معرفی بکنیم و باز هم میخواییم که از صحبتهای مرحوم محمد سرور رجایی استفاده بکنیم. روحشان شاد باشه. خدمت بسیار بزرگی در این حوزه انجام داد. فعالیت هایی که مرحوم محمد سرور رجایی در حوزه معرفی شهدای افغانستانی دفاع مقدس انجام داد، کار بسیار ارزشمندی است که میتونه بسیار بسیار کمک کننده باشه در حوزه‌های مختلف، خصوصا برای نزدیک شدن دو ملت ایران و افغانستان، همدلی بیشتر دو ملت ایران و افغانستان. خب با ما همراه باشید. میخوایم که بخش اول صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم در معرفی شهید محمد حسن رمضانی مهاجر.
در این برنامه شهید را خدمت شما معرفی خواهم کرد از ولایت باستانی غزنی، شهید محمد حسن رمضانی مهاجر. شهید محمد حسن رمضانی فرزند رمضان در سال 1338 هجری شمسی در منطقه خوات استان غزنی افغانستان به دنیا آمد. متاسفانه در کودکی پدر و مادرش از دست می‌دهد و با برادرش در کنار هم بزرگ می‌شوند. تحصیلات ابتدایی را در شهر زادگاهش می‌آموزد. وقتی که روس‌ها به افغانستان تجاوز نظامی می‌کند، شهید محمد حسن رمضانی 20 سال داشت است که مثل بسیاری از فرزندان قهرمان افغانستان بر علیه لشکر متجاوز روس‌ها پا به عرصه نبرد و جهاد می‌گذارد. خب در این ارتباط با پیوستن به یک از احزاب جهادی، مدت‌ها در منطقه خود و در استان غزنی در برابر دولت کمونیستی و نیروهای متجاوز روسی با جمعی از مجاهدان به جهاد می‌پردازد و در سال 1359 تصمیم می‌گیرد برای آموزش فنی و حرفه‌ای نظامی به ایران بیاید و دوباره به زادگاهش برگردد تا مصدر خدمت بیشتری قرار بگیرد. این تصمیم را با برادرش در میان می‌گذارد. با برادرش همراه شده در سال 1359 به ایران مهاجرت می‌کند. وقتی که به ایران می‌رسند، در ایران شهر قم را برای سکونت یا برای اینکه بتواند از آنجا راهی برای آموزش نظامی پیدا کند اختیار میکند و آنجا مقیم میشود. بعد از مدتی شاید به واسطه اینکه بتواند در ارتباط اقتصاد هم دستش خالی نباشد، برای کار شهید محمد حسن رمضانی عازم شهر بندر لنگه ایران میشود و این سفر همان است که سرنوشت و تقدیر شهید رمضانی را رقم میزند.
خب این بخش اول صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در معرفی شهید محمد حسن رمضانی مهاجر. متوجه شدید که در ولایت غزنی افغانستان متولد شده، در دوران کودکی پدر و مادر خودش را از دست می‌دهد، با روس‌ها مبارزه می‌کند و بعد هم هجرت می‌کند به جمهوری اسلامی ایران برای فراگیری آموزش‌های تخصصی نظامی. اما محمد حسن رمضانی مهاجر بعد از اینکه در بندر لنگه در جمهوری اسلامی ایران حضور پیدا میکنه برای که کار اقتصادی هم انجام بده، شرایطی براش ایجاد میشه که در جبهه های حق علیه باطل حضور پیدا میکنه. بخش دوم صحبت های مرحوم محمد سرور رجایی با همین موضوع اختصاص داره. با ما همراه باشید.
شهید محمد حسن رمضانی در بندر لنگه وقتی که آنجا مشغول به کار می شود، در منطقه‌ای با آشنایی با پایگاه بسیج، پایگاه مقاومت، جذب نیروی مقاومت بسیج در شهر بندر لنگه می شود و این آشنایی و این مقاومت و این اتفاقی که نیروی متجاوز عراق به کشور اسلامی ایران حمله کرده بوده، آموزش نظامی را فرا می گیرد و عازم جبهه می شود. اتفاقا در منطقه‌ای که شهید محمد حسن رمضانی مشغول فعالیت بوده، آنجا نیاز به یک راننده آمبولانس داشته. محمد حسن رمضانی شهید با علاقمندی وظیفه رانندگی آمبولانس را به عهده می گیرد. از طریق بسیج اعزام می شود به جبهه به مناطق مختلف و در خط مقدم کارش را با رانندگی آمبولانس ادامه می دهد و همیشه از سال که اعزام می شود به جبهه، اوایل 1361 بوده، ایشان در هر مرحله در هر شرایط خاصی که اتفاق افتاده، مجروحان و شهدایی که در خط مقدم از نیروهای رزمنده ایرانی بوده انتقال میداد به عقبه جبهه به شهر برای درمان. جالب است که همرزمان ایرانی شهید محمد حسن رمضانی گفته های بسیار درباره این شهید دارد. از جمله بیان کردند که شهید رمضانی مهاجر آدم شجاعی بود. با این که در آن وضعیت سخت، در آن وضعیتی که دشمن بعثی بارها و بارها آمبولانس شهید رمضانی را هدف قرار داده بودند تا آمبولانس او را منهدم کنند، ولی هیچگاه باز نماند از فعالیت ها و با نترسی و با شجاعت بسیار همیشه برای انتقال مجروحان، برای بازگرداندن پیکر شهدا به خط مقدم می رفت و آنها را با ایثار و جانفشانی به پشت جبهه انتقال می داد. زمانی که عملیات والفجر دو در منطقه مهران شروع می شود، فعالیت شهید حسن رمضانی هم چند برابر می شود و بدون این که احساس خستگی بکند هی مدام به منطقه مهران رفته، پیکر پاک شهدا را، مجروحان جنگ را از منطقه مهران به پشت جبهه منتقل میکند. در همین گرودار هاست که در روز 17 اسفند 1362 در حین انتقال پیکر پاک شهدا از منطقه مهران به پشت جبهه با اصابت گلوله کاتیوشا به آمبولانس به درجه رفع شهادت نائل می شود.
خب ما همچنان با شما دوستان شنونده همراه هستیم. برنامه لاله های غریب را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه شما دوستان شنونده قرار گرفته باشه. این برنامه در ارتباط با شهید محمد حسن رمضانی مهاجر با شما دوستان شنونده صحبت میکنیم، جوانی که از ولایت غزنی افغانستان به جمهوری اسلامی ایران هجرت کرده و در نهایت هم و شهادت میرسه در راه آرمانهای خودش. شما دوستان میتونین سوالایتون و پیشنهاداتون و همینطور انتقادای سازنده ایتون مطرح بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک است. دعوت می‌کنم همچنان ما را همراهی بفرمایید. در ارتباط با شهید محمد حسن رمضانی مهاجر با شما عزیزان شنونده صحبت میکنیم و در برنامه امروز لاله های غریب این شهید بزرگوار را خدمت شما دوستان معرفی میکنیم. دو بخش از صحبت های مرحوم محمد سرور رجایی را در ارتباط با معرفی شهید محمد حسن رمضانی مهاجر شنیدید و ما تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. بخش سوم و بخش پایانی صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی آماده پخش هست که تقدیم شما دوستان می‌کنیم.
مزار این شهید، شهید محمد حسن رمضانی مهاجر در گلزار شهدای امامزاده ابراهیم قم است. پرونده شهادت این شهید فداکار هم موجود هست و در آخرین برگه و تایید شهادت ایشان مسئولان بنیاد شهید چنین نوشته است: احتراماً گواهی می شود برادر محمد حسن رمضانی مهاجر فرزند رمضان به شماره شناسنامه 662 صادر از کابل افغانستان از منطقه نوی کشوری به جبهه علیه کفر اعزام و در تاریخ 17/5/1362 در منطقه مریوان به درجه رفیع